با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه مقدمه. شنوندگان عزیز، اکنون در اینجا به خلاصه و فهرست کلی از نکات اصلی موجود در کتاب لاویان توجه کنید. فهرست نکات اصلی. بخش اول، 5 قربانی و قوانین آنها، فصل‌های 1 الی 7. 1. قربانی‌های شیرین و دلپذیر، شخصیت مسیح، فصل‌های 1 الی 3. الف، قربانی سوختنی، مسیح جایگزین ما، فصل 1. ب، قربانی هدیه آردی، جذابیت پرمحبت مسیح، فصل 2. پ، قربانی سلامتی، مسیح صلح و آرامش ما، فصل 3. 2. قربانی های تلخ و غیر شیرین، کار مسیح روی صلیب، فصل های 4 الی 5. الف، قربانی گناه، گناه ریشه در ذات دارد، فصل 4. ب، قربانی جرم، گناه ریشه در اعمال دارد، فصل 5. س، قوانین قربانی ها، فصل های 6 الی 7. بخش دوم، کاهنان، تمامی ایمانداران کاهن هستند، فصل های 8 الی 10. 1. مس و تقدیس کاهنان، فصل 8. 2. کار و خدمت کاهنان، فصل 9. 3. محدودیت کاهنان، مرگ ناداب و ابیهو، فصل 10. بخش سوم، قدوسیت در زندگی روزانه، خداوند به رفتار فرزندانش توجه دارد، فصل های 11 الی 22. 1. غذای قوم خدا، فصل 11. 2. فرزندان قوم خدا، فصل 12. 3. پاکی از جزام و امراض پوستی، فصل 13 الی 14. 4. قانون تطهیر از جریان نجس، فصل 15. 5. روز جبران و کفاره، فصل 16. 6. مکان قربانی، ارزش خون، فصل 17. 7. کاربرد ده فرمان در زندگی روزانه و شرایط گوناگون، فصل های 18 الی 20. الف، رابطه نامشروع، کاربرد فرمان هفتم، فصل 18. ب، خطاها و گناهان اجتماعی، کاربرد فرمانها، فصل 19. پ، مجازات نافرمانی و شکستن فرامین، فصل 20. 8. قوانین برای قدوسیت شخصی کاهنان، فصل های 21 الی 22. بخش چهارم، عیدها و تعطیلات مقدس، فصل 23. بخش پنجم، قوانین و نبوت‌ها راجع به سرزمین موعود، فصل‌های 24 الی 26. 1. چراغدان، میز نان مقدس، مجازات مرگ برای کافران. 2. سال سبت، سال یوبیل یا پنجاهم، قانون برادری و بازخرید، فصل 25. 3. شرایط برکت در سرزمین موعود، تاریخ نبوتی، فصل 26. بخش ششم، نثرها و هدایا، اخطارها، فصل 27. شنوندگان عزیز، در اینجا بخش مقدمه در کتاب لاویان به پایان میرسد و اکنون مطالعه و بررسی فصل اول در کتاب لاویان را آغاز میکنیم. کتاب لاویان فصل 1. موضوعات این فصل عبارتند از قربانی سوختنی، قوانین، مراسم و علت قربانی سوختنی، قانون قربانی سوختنی. قربانی سوختنی قدیمی ترین نوع قربانی شناخته شده برای انسان است که هابیل، نوح و ابراهیم آن را انجام دادند. همه قربانی ها روی قربانگاه یا مذبح برنجین تقدیم می شدند. از آنجایی که قربانی سوختنی روی آن تقدیم می شد، مذبح برنجین معروف به مذبح سوختنی شد. مذبح نام خود را از این قربانی گرفت. این قربانی به دلیل اهمیت و ارجحیت خود در میان 5 قربانی ها در مقام اول ذکر و عنوان شده است. این قربانی تصویری از مسیح در جزئیات و همچنین مرگ او را نشان می‌دهد. یک انسان نمی‌تواند معنای کامل این قربانی را درک کند، زیرا دید خدا نسبت به مسیح را برای ما نمایان می‌کند. دید ما به اندازه دید خدا نیست. این رازی است که فقط روح القدس می‌تواند بر ما آشکار کند. قربانی سوختنی شخصیت مسیح را آشکار می‌کند. او جایگزین ما شد. بولس رسول این مطلب را در افسوسیان فصل 5 آیه 2 چنین توضیح می‌دهد: نسبت به دیگران پر از محبت باشید. در این زمینه مسیح الگوی شما باشد که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد و در نظر خدا همچون عطر و بخور خوشبو بود. قوانین قربانی سوختنی در لاویان فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: و خداوند موسی را فراخواند و در بیرون خیمه اجتماعات به او گفت. خداوند موسی را بیرون خیمه عبادت خواند. دیگر خداوند از کوه سینا در رعد و برق در هنگامی که 10 فرمان را داد صحبت نمی‌کند. در اینجا خدا از خیمه در آشتی و صلح با موسی صحبت می‌کند. و خداوند فراخواند. خداوند آنانی را می‌خواند که صدایش را می‌شنوند. فراخواندگی خداوند برای کسانی است که صدای او را می‌شنوند. این نکته مهم را باید در نظر داشت. خدا امروز انسان‌ها را می‌خواند تا با آنها آشتی کند. کلیسا یک پیکر و بدن فراخوانده شده است و چون فراخوانده شده اند پس برگزیده شده اند. اول قرنتیان فصل 1 آیه 22 الی 24 میگوید: زیرا یهودیان خواستار آنند که پیاممان را با معجزه‌ای ثابت کنیم و یونانیان نیز فقط مسائلی را میپذیرند که با فلسفه و حکمتشان منطبق باشد، اما پیام ما این است که مسیح برای نجات انسان مصلوب شد و مرد و این پیام برای یهودیان توهین‌آمیز است و برای یونانیان پوچ و بیمنی، اما آنانی که از جانب خدا برای دریافت نجات دعوت شده اند، چه یهودی چه یونانی، خدا چشمانشان را گشود تا ببینند که مسیح قدرت عظیم خدا و نقشه حکیمانه اوست برای نجات ایشان. فراخوانده شده به معنی این نیست که کسی می شنود، بلکه به کسی گفته می شود که می شنود و پاسخ می دهد. می خواهم این سوال را از شما بپرسم: آیا صدای خدا را شنیده اید و به او پاسخ داده اید؟ در لاویان فصل 1 آیه 2 می خوانیم: وقتی کسی برای خداوند قربانی می کند، قربانی او باید گاو، گوسفند و یا بز باشد. وقتی کسی یعنی هر کسی که می خواهد بیاید. لاویان فصل 1 آیه 3 می گوید: اگر بخواهید برای قربانی سوختنی یک گاو قربانی کنید، آن گاو باید نر و بی‌عیب باشد. گاو را دم در ورودی خیمه عبادت بیاورید تا مورد قبول خداوند قرار گیرد. اگر بخواهید قربانی کنید، می توانم بگویم که این یک اراده آزاد یا میل و خواسته اختیاری است. خداوند عیسی گفت هر که تشنه است بیاید. این یک دعوت همه جانبه از خانواده بشری است. هیچ کس مجزا نیست مگر اینکه کسی خود را جدا کند. خداوند عیسی فقط یک شرط می‌گذارد که هر کس که تشنه است بیاید. شاید بگویید من تشنه نیستم. خب شاید این دعوت شامل حال شما نمی‌شود، ولی اگر تشنه هستید از شما می‌خواهد که بیایید. او می‌تواند تشنگی شما را برطرف سازد. اشعیا نیز در کتاب اشعیا فصل 55 آیه 1 همین دعوت را اعلام می‌کند: ای همه تشنگان نزد آب‌ها بیایید. هر شخص می‌تواند به نزد مسیح بیاید اگر انتخاب کند که به نزد او بیاید. هر کس مسیح را انتخاب کند می‌تواند نزد او بیاید. باید یک نیاز و اشتیاق و میل داشته باشید. اگر این گونه هستید بیایید. دو نوع حیوان برای قربانی سوختنی استفاده می شدند: از گله گاف ها و از گله گوسفندان. حیوانات وحشی که جزء حیوانات شکاری هستند جزء این مجموعه نیستند. حیوانات گوشتخوار برای قربانی ممنوع می باشند. حیواناتی که برای ادامه حیات خود حیوانات دیگر را بکشند نمی توانند مسیح را که زندگیش را برای آزادی مردم داد نمایان و نمایندگی کنند. شرط بعدی این بود که حیوان مورد نظر باید پاک و بی‌عیب و اهلی بود. آن حیوان نباید صید می شد، بلکه آن که با ارزش و عزیز صاحبش بود می توانست قربانی شود، زیرا نماد مسیح بود. خداوند پسر عزیزش را دریغ نکرد. مسیح روی صلیب زجر کشید، اما پدر در آسمان رنج و درد کشید. شرط نهایی این بود که حیوان باید تابع و مطیع انسان بود. خداوند این چنین نمادی است. مسیح خدمتگزار مطیع بود. او آمد تا خدمت کند و تا حد مرگ اطاعت کرد. قربانی سوختنی تنها قربانی بود که تا زمان کتاب لاویان گفته شده بود و تنها قربانی بود که آنانی که می‌خواستند به خدا نزدیک شوند تقدیم می‌کردند. قربانی سوختنی در زبان عبری به معنی آنچه که به بالا برده می‌شود است. بی‌دلیل نیست که بگوییم قربانی سوختنی در دود بالا می‌رفت. کاملا روی مذبح قرار می گرفت و سوخته می شد و هیچ چیز جز خاکستر باقی نمی ماند. این نشان می دهد که قربانی سوختنی چیزی است که خدا در مسیح می بیند. پولس رسول در افسوسیان فصل 5 آیه 2 می گوید که مسیح خود را داد. برای قربانی در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود. اینجا در لاویان فصل 1 آیات 9، 13 و 17 می‌بینیم که قربانی عطر و بخور خوشبو بود. این چیزی است که خدا در مسیح می‌بیند. شاید من و شما این چیزها را در مسیح نبینیم. خدا این چیزها را در مسیح می‌بیند و این نکته مهمترین مطلب است. خدا می‌گوید از کار مسیح و آن چه کرد برای گناهان من و شما کاملاً خوشنود است. خدا خوشنود است که عیسی مسیح تمام جریمه گناهان را پرداخت کرد و او می تواند شما را کاملا نجات دهد اگر به او اعتماد کنید. حال سوال این است: آیا شما از این موضوع راضی هستید و شما را خوشنود می کند؟ می بینید که خداوند می گوید قربانی بایستی نر باشد که نشانه قدرت است. نشانه این واقعیت است که خداوند عیسی قادر است نجات دهد و او می تواند به طور کامل نجات دهد. در این مورد در عبرانیان فصل 7 آیه 25 نیز نوشته شده است: سپس نکته بعدی این بود که قربانی میبایست بدون عیب میبود، یعنی باید کاملا بدون نقص باشد. این نشان دهنده کاملیت و بی‌عیب بودن مسیح است. آیات زیر این حقیقت را آشکار می‌کنند. بر طبق اول یوحنا فصل 3 آیه 5 در او هیچ گناه یافت نشد. اول پتروس فصل 2 آیه 22 می‌گوید او هیچ گناه نکرد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 می‌گوید او هیچ گناه نشناخت. در عبرانیان فصل 7 آیه 26 می‌خوانیم زیرا او پاک و بی‌عیب و بی‌گناه و از گناهکاران جدا می‌باشد. او پسر محبوب پدری است که بر طبق انجیل متی فصل 3 آیه 17 گفت از او خوشنودم. او میبایست با اراده و میل اختیاری خود قربانی میشد. این موضوع به اهلی بودن ترجمه شده است تا مورد قبول خدا قرار گیرد. به علت قربانی شدن آن حیوان گناهکار به حضور خدا پذیرفته میشد. حیوان نبایستی زنده تقدیم میشد، بلکه باید به عنوان قربانی کشته میشد. این یک دستور مهم بود. زندگی بی گناه و بدون گناه مسیح و ایمان ما به او ما را نجات نمی دهد، بلکه فقط مرگ او می تواند گناهکاران را نجات دهد. در اناجیل می خوانیم وقتی عیسی مرد پرده درون معبد دو پاره شد. مرگ او راه را به سوی خدا باز کرد. مرگ مسیح گناهکار را نجات می دهد. درک می کنید؟ پرده نماد بدن مسیح می باشد. در این مورد نیز در عبرانیان فصل 10 آیه 20 نوشته شده است. زندگی بی گناه و کامل او ما را از خدا دور می کند و گناهکاری ما را نمایان می کند. آنچه خدا می خواهد زندگی کاملی همچون زندگی مسیح است. اما شما و من نمی توانیم آن را درست کنیم. ما قادر به ساختن چنین زندگی کاملی نیستیم. زندگی مسیح یک معیار و استاندارد است. پدر آسمانی در ارتباط با عیسی می توانست بگوید آنطوری که در متی فصل 3 آیه 17 می خوانیم این فرزند عزیز من است که از او خوشنودم. شما و من نمی توانیم به آن معیار و استاندارد برسیم. بنابراین زندگی مسیح نمی تواند ما را نجات دهد، بلکه ما را از خدا دور نگه می دارد، همانطوری که پرده معبد انسان را از مقدسترین جایگاه که خدا آنجا بود دور نگه می داشت. پس باید راه دیگری باشد تا ما را به خدا نزدیک کند و آن را فقط از طریق مرگ مسیح امکان پذیر است. تنها راه برای نزدیک شدن به خدا مرگ عیسی مسیح است. این کار پرده معبد را دو پاره کرد و راه باز شد. وقتی شما و من از طریق مرگ مسیح وارد شویم، راه به سوی خدا باز می شود. مرگ مسیح گناهکار را نجات می دهد. هر شخص باید با میل و اختیار خود قربانی می داد. شما مجبور نیستید به نزد مسیح بیایید یا به او ایمان آورید. اما اگر می خواهید نجات یابید، باید به نزد مسیح بیایید و به او ایمان آورید. از نظر خدا هیچ راه دیگری وجود ندارد. خداوند عیسی در یوحنا فصل 14 آیه 6 میگوید هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمیآید. عیسی مسیح تنها راه رسیدن به خدا میباشد. شاید فکر کنید این یک سخن اجباری و مطلق است. به شما بگویم بله چنین است، اما نکته جالب این است که این راه شما را به نزد خدا خواهد برد. حال شما مجبور نیستید بیایید و در اینجاست که اراده آزاد شما کار می کند. شما می توانید انتخاب کنید. شما مجبور نیستید بیایید، اما اگر می خواهید به نزد خدا بیایید، آنگاه شما باید از این راه بیایید، زیرا خدا این راه را انتخاب کرده است و این تنها راه از نظر خدا می باشد. شما نمی توانید بر پایه نیکی و درستی خود به نزد خدا بیایید. او نمی تواند نیکی و عدالت شما را بپذیرد. او هیچ یک از آنها را نمی خواهد داشته باشد. در تیتوس فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ما را نجات داد. دستور دیگر این بود که قربانی باید نزد در خیمه عبادت باشد. آنها نمی توانستند قربانی در هیچ جای دیگری تقدیم کنند. این کار بنی اسرائیل را از بت‌پرستی حفظ کرده و دور نگه می داشت. آنان دوباره بارها به بت‌پرستی روی آورده بودند و سرانجام این که دلیل اسارت آنها در دست امپراتوری بابل بت‌پرستی ایشان بود. و این مورد برای ما پیغامی دارد. این موضوع باعث می شود که پی ببریم که ما نمی توانیم با روش های خود به خدا نزدیک شویم. این ما نیستیم که راه و روش رسیدن به خدا را تعیین می کنیم، بلکه خدا راه و روش را درست و معین می کند. در اشعیا فصل 64 آیه 6 می خوانیم همه ما گناه کرده ایم، حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه آلوده است. خدا نیکی و درستی ما را نمی پذیرد. افراد زیادی فکر می کنند که نیکوی خدا فقط یک تجسم و تصور می باشد که فقط در سطح بالاتری از نیکویی انسان است. اصلا اینطور نیست. نیکویی خدا قدوس است. نیکویی خدا از نیکویی ما جدا است، متفاوت می باشد. تنها نیکویی که خدا می تواند بپذیرد نیکویی است که از طریق ایمان به عیسی مسیح می باشد. شما نمی توانید برای به دست آوردن آن کار کنید، نمی توانید آن را بخرید. خدا نمی تواند نیکویی ناقص و ناچیز ما را بپذیرد. تمام آن بیهوده و بیفایده است. قربانی باید نزد در خیمه عبادت تقدیم شود. دوستان، هیچ راه دیگری برای رسیدن به خدا جز راه و روش خود او وجود ندارد. او راه را معین کرده است و راه عیسی مسیح است. خداوند عیسی در یوحنا فصل 14 آیه 6 میگوید هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. راه های رسیدن به عیسی مسیح بسیارند، اما تنها راه که ما را به خدا میرساند عیسی مسیح میباشد. به او ایمان آورید و او را به عنوان راه خود به سوی خدا در زندگی انتخاب کنید. مرگ او روی صلیب راه شما به سوی خدا را باز می کند. می توانید در عیسی مسیح مستقیماً با خدای زنده ارتباط داشته باشید. توسط مرگ عیسی گناهان شما آمرزیده شده و خدای بخشنده و مهربان شما را به حضور خود می پذیرد. پس همین امروز به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود ایمان آورده و زندگی خود را به او بسپارید و از او پیروی کنید.